مبحث ولایت فقیه. لزوم ولایت فقیه از دیدگاه امامان معصوم علیهم السلام. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث در مشروعیت ولایت فقیه بود که عرض کردیم بین علما و دانشمندان شیعه دو روایت هست که مبنای اثبات ولایت فقیه در زمان غیبت کبراست. البته این مطلب ناگفته نمانه که اثبات ولایت فقیه در زمان غیبت کبرا منحصر به این دو روایت نیست و روایات دیگری هم در این باب هست، اما معروفترین و مشهورترین روایات که اجماع فقهایی که در زمینه ولایت فقیه بحث کردن می باشد این دو روایت که معروف به مقبوله عمر ابن حنظله و دومین روایت هم روایت ابو خدیجه، یعنی مقبوله ابو خدیجه است. در باب مقبوله صحبت کردیم و توضیح دادیم که به چه معنایی است و روایتی رو از عمر ابن حنظله در باب اثبات ولایت فقیه و این که اگر امام معصومی نبود و اگر هم بود دسترسی به او نبود چه باید کرد، این روایت رو خوندیم. به علت ضیق وقتی که داشتیم از این روایت، البته ما روایت رو حسب مأخذی که ذکر کردیم کامل خوندیم، لکن مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه طبع مکتبه صدوق در جلد سوم ابواب القضایا والاحکام صفحه 8 تا صفحه 11 و همچنین مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی کتاب فضل العلم جلد 1 صفحه 67 حدیث 10 یک ادامه ای رو برای این حدیث، یعنی مقبوله عمر ابن حنظله یک ادامه ای رو ذکر میکنن که چند خط ادامه این روایته. ایشون بیان میفرماید که مرحوم شیخ صدوق که این روایت یه ادامه ای هم داره، ادامهش اونجا بیان کرده، من ادامهش هم ذکر میکنم نقل میکنم که انشالله این مقبوله دیگه کامل بشه سراغ مقبوله دوم بریم. ادامه ای رو که بیان میکنه تا قبلش رو که ما خوندیم به اینجا بود که امام صادق علیه السلام در جواب سوالی که از اون حضرت میشه که اگه دو نفر آمدن، اینها دوتا برادر دوتا شیعه، به هر حال همشون شیعه هن، ولی خب دوتا حالا برادر دینی یا غیر دینی، برادر اصلی هستن با هم دیگه، از یه پدر و مادر هستن مثلا، اینا اختلافشون شد، یا دوتا خواهر، فرق نمی کنه دوتا خواهر و برادر، دو نفر به هر حال از شیعیان شما اختلافشون شد، آیا میتونن این اختلاف رو به نزد حاکم جائر ببرن، کسی که شیعه نیست و یا شیعه هم که نیست مسلمانم نیست، یا حالا مسلمانم هست شیعه نیست، عرض به خدمتون که و یا شیعه هم هست ولی آدم ظالم و ستمگری است، اسمن شیعه هست رسمن اینجور نیست. حضرت می فرماین که نه نمیتونن این کار رو انجام بدن، اینو توضیح دادیم. حدیث این بود که باید حتما به کسی که فقه ما رو آگاه هست و فقه ما رو ترویج میکنه به چنین کسی مراجعه کنن و قضاوت او را در مورد خود بپذیرن، و اگر به حاکم جائر و ظالم مراجعه بکنن قول ما که قول خداست رو رد کردن و مشرک به در حد مشرک به خدای تعالی قرار گرفتن. این رو حضرت صادق علیه السلام در جواب اون سوال، البته تو سخنرانی قبلی مفصل عرض کردیم، هر کس بخواد باید به اون سی دی و نوار اون سخنرانی حتما مراجعه کنه. اما دنباله این حدیث که مرحوم صدوق ذکر کرده این چنین هست که عمر ابن حنظله میگوید که وقتی امام صادق علیه السلام جواب سوال منو داد، من سوال کردم یبن رسول الله، اگر این دو نفر که با هم دیگه نزاع کردن، دعوایی داشتن، مخاصمه ای داشتن، هر کدوم اومدن یک مردی رو انتخاب کردن، یعنی یک نفر رو انتخاب کردن از کسانی که شما شرایطشون رو گفتی، یعنی فقیه هستن، اومدن انتخاب کردن و کسانی هم هستن که فقه شما رو ترویج میدن و راضی هم شدن که هر کدوم یه نفر آدم عالم و فقیه رو انتخاب کردن. خب حالا هر یک از اون دو مرد در حق آنها اظهار نظر کنند، یعنی این که من آمدم آقای ایکس رو انتخاب کردم، دیگری هم که با من سر یه مسئله دعوا داره آقای ایگرگ رو انتخاب کرد، هر دو نفر این دو نفر رو انتخاب کردیم، هر دو نفر هم آدم های فقیهی هستند، مورد تایید امام صادق هم مثلا هستند به طور ظاهر. خب هر دوی اینها اظهار نظر کردن، حکم دادن و حکم بدهن و آن دو مرد هم به واسطه اختلاف در حدیثی که از شما نقل می کنن در حکمشان اختلاف رخ داده است، تکلیف چه خواهد بود؟ یعنی اینکه هر دوی اینا برداشت کردن از قرآن و روایات، این دوتا فقیه دوتا حکم مختلف دادن که با هم اختلاف داره، تکلیف این دو نفر که الان با هم دعواشون شده به این دوتا فقیه مراجعه کردن، تکلیف این دو نفر چیه؟ حضرت فرمودن آن حکمی نافذ است که عادلترین و فقیهترین و صادقترین در حدیث، یعنی ببینید اعلم در واقع، عالم نباشه، اعلم در این کار باشه، عادلترین یعنی اعدل، فقیهترین افقه، صادقترین استق در حدیث و با ورعترین از این دو نفر بدان حکم نموده است و به حکم دیگری التفات نباید کرد. حضرت می‌فرمایند که بین این دوتا حکم، این دوتا فقیه دادن، آدم های خوبی هم هستن، حکم اونی که اعلم هست، تخصصش بیشتره، علمش بیشتر هست، پرهیزکاریش بیشتر هست، در حدیث و در روایات ما و اینا او زحمت بیشتری کشیده، او رو انتخاب کنن این دو نفر، به اون حکم راضی بشن، حکم دیگری رو با احترام کنار بگذارن، نه اینکه حضرت اون فقیه رو رد بکنه. میخواد بگه که بین این دوتا کدوم حالا حکم منتخب کدومه، حضرت میفهمد این حکمه، حکم دیگر رو هم کنار بگذارن. عمر ابن حنظله میگه عرض کردم آن دو فقیه هر دو عدل هستند و مرضی و پسندیده و امضا شده و انتخاب شده در نزد اصحاب ما یعنی شیعیان می باشند و هیچ کدام از آنها بر دیگری تفاضل و برتری نداشته، من جمیع الجهاد علی السویه هستند، یعنی اینکه مساوی هستند با اینها. حضرت فرمود که در چنین صورتی که هر دوتا در یک رتبه از نظر علمی و تقوا قرار دارند، حضرت فرمود نظر می شود به آن روایتی که اینها از ما روایت می کنند و به آن حکم می نمایند، باید روایتی باشد که شیعیان بر آن روایت اتفاق و اجماع دارند، باید چنان روایتی اخذ شود و آن روایتی که در نزد شیعه شهرت ندارد و خیلی جایگاه ضعیفی دارد اون روایت ترک شود، زیرا حکمی که مجمع علیه است حکم ماست و اتفاقی است و شکی در آن راه ندارد. حضرت می‌فرماید اگه دو تا فقیه این عدل بودن در پرهیزکاری و علم و تقوا و حدیث شناسی و روایت شناسی یک مرتبه علمی داشتن و از نظر معنوی هم همینطور در دین مردم، حضرت می فرماید که باید بیان ببینن از این دوتا اون روایتی که تواترش بیشتر هست، یعنی سنجینی سندش که به ما میرسه اعتبار سندش بیشتر از اون روایت دیگریه، اون روایت رو بگیرن. خود این فقیهان لازم نیست مردم عوام این کار رو بکنن، چون مردم عوام که خب متوجه این قضیه نمیشن، که خود این دو فقیه و فقهای دیگه بیان ببینن که آقا اون روایتی که اعتبار سندیش مأخذیش مدرکیش بیشتر از اون یکی روایت هست، اون رو بردارن روایت دیگر رو زمین بگذارن و به اون توجه نکنن. این میشه اون رأی ما که امام صادق هستیم. رأی امام معصوم همون میشه که من امام صادق دارم برای شما میگم. این خیلی جالب هست. گیرم حالا ما روش مانور نمیدیم به خاطر اینکه یکی دو روایت دیگه میخوایم بخونیم، بعد میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. دقت بکنید روایت دوم که مشروعیت ولایت فقیه رو اثبات میکنه، که ولایت فقیه یک چیزیست که مندراری آخوندا و روحانیات و روحانیون و اینها نیست، بعد انقلاب درست شده باشه، نه، یک چیزیست که هزار خورده ای سال عرض به خدمتون که از زمان پیامبر اکرم به این طرف این مشروعیت داشته، مشکلی هم نداره. روایت دوم شخصیست به نام سالم ابن مکرم ابن عبدالله. مکنا یعنی با کنیه، کسی که معروف شده به فردی به نام ابو خدیجه و ابو سلمه، و رضا میگن بهش مقبوله ابو خدیجه یا مقبوله ابو سلمه. این فرد از اصحاب امام صادقه، زن نیست، مرده، یعنی پدر خدیجه، پدر سلمه. ابو خدیجه اسم اصلیش سالم ابن مکرم ابن عبدالله. این فرد از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام هست، از هر دو امام هم روایت کرده. در وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 100 کتاب القضاء ابواب صفات القاضی باب 11 حدیث ششم، این روایت این هست که حالا من یه قسمتی از عربیشم میخونم ولی دیگه بقیهشو نمیخونم که دوستان حوصله‌شون سر نره. ان ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى احد من اصحابنا الى آخر روایت. ابو خدیجه میگوید که امام صادق علیه السلام به من مأموریت دادند که ای ابو خدیجه برو و به شیعیان ما پیام من امام صادق رو برسان. پیام من امام صادق چی بوده؟ حضرت می فهمند که به دوستان ما، یعنی به شیعیان ما، از طرف من به اونها بگو این روایت رو، دقت بکنید، مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می افتد یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می آید برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت، برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. حضرت میفرمایند که تا اینجاش معنی کنیم، حضرت میفرمایند که این توضیح بدیم، در واقع میفرمایند که اگه بین دو تا شما، دو نفر از شما شیعیان دعوایی میشه، خصومتی میشه، یک نزاعی اتفاق میفته، یا اینکه پولی به هم دادید یا پولی گرفتید، چکی دادید، سفته ای دادید، مشکلی براتون پیش اومده، نیاز به یه ریش سفید قاضی دارید، به غیر شیعه مراجعه نکنید، به غیر مسلمان شیعه مراجعه نکنید، به کسی که حتی اسمن شیعه است ولی ستمگره و شیعه کش هست، تحقیر کننده شیعه است و آبرو شیعه رو داره میبره، حاکم جائر و ظالمه، مراجعه نکنید. به اینا مراجعه نکنید. حضرت میگه اینا جماعت زشکار هستن، مراجعه نکنید. چی کار کنیم؟ حضرت میفرماد که اجعلو بینکم، قرار بدید بین خودتون مردی را که حلال و حرام ما را می شناسد، یعنی فقیه مجتهد، او را بین خودتان حاکم و داور سازید، از او بخواید که این کار انجام بدید، زیرا من یعنی امام صادق علیه السلام او را بر شما قاضی قرار داده ام. یعنی اگر به او رجوع کنید که شیعه است و فقیه مجتهده، روایات و حدیث ما رو میشناسه، شریعت اسلام رو خوب میشناسه، به او مراجعه کنید، انگار که من مستقیما او رو قاضی بر شما قرار دادم، هیچ فرقی نمیکنه. ببینید چقدر روایت جالب. و مبادا که بعضی از شما علیه بعضی دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد، یعنی سلطان وقت، پادشاه وقت، غیر شیعه هم هست یا شیعه ظاهریه ولی آدم ستمکار زشتکاریست، این اومده یک جایی هم درست کرده به نام قاضی القضاتی هم از خودش گذاشته، بابل قضایی درست کرده، دادگستری درست کرده، میگه آقا هر کی میخواد دادشو بگیره بیاد اینجا. حضرت میفهمد به چنین کسی مراجعه نکنید، به فقیه ما اهل بیت مراجعه بکنید، کسی که حرام و حلال ما رو میشناسه، وارد تو این کار هست. اگه مراجعه کردین انگار من خودم رو مستقیما بر شما قاضی قرار دادم. نتیجه از این دوتا روایت بگیریم. یک، این دوتا روایت چی به ما میاموزه؟ دقت بکنید. به ما میاموزه که انسان نمیتونه از هر راهی که شد حق خودش رو به دست بیاره. یعنی از غیر راه شریعت، راهی که شرع امضا نکرده، بلکه برای به دست آوردن حق خودش باید از راهی شروع بکنه و بره احقاق حق کنه که شرع اون رو امضا کرده باشه. اگر شرع اون رو امضا نکرده باشه، رأی به نفعش هم بدن به حقش هم اون باشه، حق تصرف در اون چیز رو نداره. این برداشت اول از این روایت. چرا حالا فقها میفرمایند به خاطر اینکه قرآن کریم در آیه 111 سوره مبارکه هود میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، به افراد ستمکار حتی نزدیک هم نشید، در غیر این صورت اگر این کارو بکنید آتش رو مس کردید شما، یعنی انقریبه که با آتش روبرو بشید شما. بعدم استدلال فقها این هست که و استدلال معصومین در واقع این هست که اگر مردم به ظالمین و سلاطین جور و قضات ظالم رجوع نکنن، به مرور زمان دکان اینها بسته خواهد شد و دیگه اینها نمیتونن به کسی زور بگن، میان کسی بهشون مراجعه نمیکنه، دکانشون تعطیل میشه، آب میره، تموم میشه. این مردمن که طرف رو سلطان میکنن، جائرش میکنن، ظالمش میکنن، پادشاه درست میکنن. اگه مردم نرن دنبالش، اونم مجبور دکونش رو تعطیل کنه بره، اون قاضی و قضات ظالم مجبوره که در قضاوت رو ببنده. دومین برداشت از این دو روایت اینه که این دو روایت این رو به ما میفهمانه که به کسی رجوع بکنید که صاحب نظر باشه و حلال و حرام ما رو بفهمه و احکام ما رو بدانه. این مسئله مهم دوم هست، خیلی هم جالبه. یعنی خیلی ساده مشروعیت ولی فقیه چه در زمان حیات امام معصوم چه در زمان غیبت امام معصوم رو راحت ثابت میکنه. میفهمد آقا به کسی شما باید رجوع کنین که حلال و حرام ما رو میدونه، شیعه ما هست و احکام ما رو هم اطلاع داره. بس سلام شد تمام. این تا اینجای قضیه. در ادامه این بحث حالا دقت بکنید، این سوال رو مطرح بکنیم تا حالا شروع کنیم بیایم. عرض به خدمتتون که از زمان در واقع امام زمان علیه الصلاه و السلام به این طرف رو هم شروع کنیم آروم آروم بحث کردن که اولیای فقیه، ولیهای فقیه که در واقع مجتهدین هستن چگونه در زمان غیبت مشروعیت خودشون رو پیدا میکنن، آیا در زمان غیبت کبرا ولایت فقیه ثابت میشه، آیا دستوری از شارع در این رابطه رسیده، آیا شیعه در زمان غیبت کبرا بر چه اساسی باید به دستورات فقهی و احکامی خودش عمل بکنه، تقلید کردن در زمان غیبت کبرا آیا پایه و اساس شرعی داره یا روحانیون و آخوندها و اینها خودشون اینها رو در آوردن. اینو ما آروم آروم شروع کنیم، این لاین فایل رو هم باز بکنیم، پروندهشو باز بکنیم، توضیح بدیم. روایات متعددی از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بر این مطلب دلالت داره. بر چه مطلبی؟ بر این جمله‌ای که عرض می‌کنیم. من عذرخواهی می‌کنم سینم حالا یا به دلیل سرماخوردگی یا حالا به دلیل دیگری، نمی‌دونم چه دلیلی گرفته، یه مقدار اونایی که صدای ما رو می‌شنون چون طبیعتاً عادت به این صدا ندارن خود اذیت میشن. حالا به هر حال سال‌هاست که صدای ما رو صاف گوش کردید، حالا یه دفعه هم گرفته گوش بکنید، اینو به اون در بکنید که انشالله طوری نشه. عرض به خدمتتون که به دعای شما ان شاء الله صدای ما کم کم باز بشه. روایات متعددی از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بر این مطلب دلالت داره که باید، این جمله رو میخوایم بگیم، بر این جمله، این مطلب، این جمله که باید در زمانی که امامی در دسترس نیست یا اگر هست به اون امام دسترسی نیست باید چیکار کرد؟ این روایات اینو میگه، باید به کسی یا کسانی که مورد تأیید او هستند رجوع کرد و احکام و مسائل پیش آمده را از آنان پرسش نمود. این مطلب رو ما در دو تا روایت گذشته به نام مقبوله عمر ابن حنزله و مقبوله ابو خدیجه بررسی کردیم، دیدیم همینطوره. اما به طور خاص، ببینید به طور عامش رو عرض کردیم که همه زمان‌ها رو این دو تا روایت پوشش میده. اینا رو نوت برداری داشته باشید، خیلی جالبه. من واقعا ندیدم به این صورتی که خدمت شما دارم تقدیم میکنم، خودم جایی نشنیدم که به این واضحی و صریحی توضیح داده باشن، ولذا این رو نوت برداری بکنید، خیلی به دردتون میخوره، حتی اونام که سی دی رو گوش میکنن یا میبینن. این به طور عام که این دوتا روایت همه زمانها رو پوشش میده، لکن به طور خاص برای زمان غیبت کبرا که اصلا امام زمان علیه السلام در پرده غیبت هست حاضره ولی ظاهر نیست، باز هم این امر یعنی رجوع به فقها توسط بزرگان شیعه با در نظر گرفتن روایات وارده اثبات شده. حالا ما داریم اینا رو ادعا میکنیم، میگیم حالا روایتشو عرض بکنیم که چی؟ که باید برای اخذ احکام الهی، یعنی دریافت احکام الهی مخصوصا مواردی که جدید پیش میاد، به فقها و مجتهدین و کسانی که در این زمینه تحصیل کرده و تخصص پیدا کرده اند با شرایط خاصی باید مراجعه بکنیم. اینجا این نکته رو داشته باشید تا ما روایت رو بخونیم. یه نکته خیلی با اهمیت و جالب اینجا هست. ببینید احکام از نظری به دو دسته تقسیم میشن. یک، احکامی که ثابت هستن، لا یتغیر هستن، تا روز قیامت این احکام تکون نمیخورن به هیچ وجه، تا روز قیامت هم این احکام هست، هر امام معصومی هم که بیاد این احکام همینطور هستش. مثل چی؟ مانند احکامی که قرآن کریم صریحاً بیان کرده، بعضیا رو توضیح هم پیرامونش داده، بعضیا رو سربسته بیان کرده، مثل خواندن نماز، گرفتن روزه، دادن زکات، دادن خمس، به جهاد رفتن، امر به معروف و نهی از منکر کردن، حجاب داشتن. حجاب نزدیک 13 تا آیه اومده تو قرآن، کسی نمیتونه سبکش بگیره ردش بکنه. حالا ما به دلیلی بریم نمیم چی کنیم، خودمون بخوایم تخفیف بهش بدیم، اون دیگه مؤاخذه خواهیم شد. مانند به جا آوردن حج، حج به جا آوردن یه حکم الهیست، یعنی این که شما تا روز قیامت هم حج به گردنت باید به جا بیاری، حج ساقط نمیشه مگر اینکه کسی سد عن سبیل الله کنه، جلوی حج رو بگیره، ببنده جلوی حج. خب اینا چیزای ثابت، لایتغیر، تکون نمیخوره. امثال اینها هم هست، مثلا معامله کردن، مضاربه کردن، صید کردن، شکار کردن، عرض به خدمتتون که ارث بردن. به حضورتون عارضم که مسائل قلات اربعه، نمیدونم مثلا مسائل نمیدونم زمین های زراعتی، امثال این حرفا، این چیزا چیزایی که بوده و هست. غسل کردن، وضو گرفتن، تیمم کردن، تمام اینا ریشه قرآنی داره و قرآن کریم دستور شده احکامی است لایتغیر. یک صلواتی محبت بفرمایید. این احکام که لایتغیره، یعنی این که به این صورت بیان بکنیم که ریشه قرآنی داره، تقریبا کسی که مقداری سواد عربی و ادبیات عرب خونده باشه و به تفسیر قرآن آشنایی هم داشته باشه نیاز نداره تخصصی دنبال کنه، یه علم عمومی نسبت به این قضیه هم داشته باشه میتونه بره اینها رو در بیاره، این احکام لایتغیر ببینه چیه. به اون صورت مشکل نیست، یعنی نیاز به تخصص و فوق تخصص در این علم نداره، عموماً هم یه علمی پیدا کنه اینها رو در میاره. دسته دوم احکام، عرض به خدمتتون که احکامی هستن که اینها در جزئیات متغیر هستن، یعنی اینکه همین نماز اصلش لایتغیره، روزه اصلش لایتغیره، درست؟ امر به معروف اصلش لایتغیره، ثابت. حج هم همینجور اصلش لایتغیره، ولی اینا در جزئیات یه وقت یک مسائلی پیش میاد در جامعه، به واسطه یه پیش آمدن اون مسائل موارد جدیدی رو میشه که باید نسبت به این موارد جدید تصمیم گیری بشه. مثال عرض میکنیم، خرید و فروش سگ معاملش باطل و انجام دادن این خرید و فروش هم حرامه، از گناهان بزرگم هست خرید و فروش سگ. اما حالا یک مسئله به وجود آمده، مثلا دارم میگم استثنایی داشته، سگ گله، سگ نگهبان، سگ شکار، اینها در فقه استثناءاتی داشته که اینا خرید و فروشش جایزه. الان اومده سوال میکنه از فقیه، طرف میگه آقا مسئلتون وقتی سگ گله و نگهبان و شکار به دلیلی که شریعت مقدس گفته جایز هست خرید و فروشش، سگ هلال احمر که سگ یا بنده است، یعنی سگی که می رود جنازه ای مرده ای یا زنده ای را زیر آوار این بومی کشه پیدا میکنه، خرید و فروش این سگ چه حکمی داره؟ خوابگاه دانشجویی تو فلان شهرستان ایجاد شده، یعنی این که گفته میشه که آقا بنده هفته یک روز میرم تو این خوابگاه میخوابم، صبحش بعد برم سر کلاس یا صبحش میرم سر کلاس شبش میخوابم، فرداش حرکت میکنم میام شهرمون. من ماه مبارک چجوری روزه بگیرم و تکلیف نمازهام به چه صورته؟ خب این یک مسئله است. خانوم ها عدهشون ازدواج نکردن، سنشون بالا رفته، میخوان ازدواج بکنن، پدر و مادر به اینها انس گرفتن، نمیذارن اینها ازدواج بکنن، به نحوی سنگ جلو پایینا میندازن، چون پیر شدن تو خونه میخوان که یه جوری اینا نگه بدارن. این خانوم میاد از فقیه سوال میکنه تکلیف من چیه؟ آیا همچنان نیاز به اجازه پدر دارم؟ سن من مثلا 40 سالم، نیاز دارم یا ندارم؟ مسئلت یک فردی میخواد بره به برادرش یا خواهرش کلیه خودشو اهدا بکنه، آیا منی که سالم هستم میتوانم تحت عمل جراحی قرار بگیرم و کلیه خودم رو اهدا بکنم یا نه تیغ زدن و بریدن بدن حرام است و درآوردن عضو حرام است، گناه است و نمیتونم این کار انجام بدم؟ مسئلت من رفتم فرمی رو امضا کردم مثلا که بعد از مرگ من اعضای بدن من در حالت مرگ مغزی، اعضای بدن من در اختیار یک فردی که نیاز به این اعضا داره قرار بگیره، مسئلتون جایز است یا خیر؟ و یا اینکه کسی بره کلیهش اصلا بفروشه، به پول کلیهش مثلا نیاز داره خدایی نکرده نعوذ بالله بره بفروشه. بیمه به وجود آمده، مسائل بیمه، خون تو کیسه میکنن، در بانک خون نگه میدارن، بعد یه مدتی میفروشن به فلان کس، آقا اینقدر بده تا یک کیسه، دو کیسه، سه کیسه، پنج کیسه به تو خون بزنیم، خون رو میفروشن به طرف، کیسه اینقدر. وام بانک ها به وجود اومده، وام ها خرید و فروش میشود، اینها مسئلتون آقای فقیه چه حکمی داره؟ به این گونه مسائل دیگه نمیگن احکام ثابت، میگن احکام متغیر، یعنی احکامی که به مرور زمان به وجود آمده و لذا بهش گفته میشه مسائل مستحدثه، یعنی مسائلی که به وجود آمده. قبلا اینا اصل بیمه تو قرآن وجود نداشته، اصل وام بانک تو قرآن وجود نداشته، خرید و فروش خون و کیسه خون تو قرآن وجود نداشته و مواردی که صحبت کردیم اینا هیچ کدوم اصالتا تو قرآن وجود نداشتن، لکن به وجود آمدن. خب حالا اینها رو میگن مسائل مستحدثه. در قرآن و روایات همونطور که عرض کردیم به صورت صریح اینها بهشون اشاره نشد. خب این مسئله پیش میاد در جامعه، طرف در زمان امام معصوم هم هست، دقت بکنید امام معصوم زنده است، ظاهرم هست، طرف این مسائل مستحدثه براش پیش اومده، باید چه کار بکنه؟ دسترسی به خود امام معصوم نداره، امام معصوم فردی رو به عنوان فقیه و فردی رو به عنوان ولی امر برای او قرار میده، به عنوان مجتهد میگه آقا این نماینده من در فلان شهر هست، شما بهش رجوع بکنید، ازش مسئله رو بپرسید. این کار رو امام عسکری علیه السلام در زمان حیات خودشون انجام داده، یعنی فقط مسئله به غیبت ارتباط نداره، دقت بکنید امام عسکری علیه السلام اولین نماینده از نواب اربعه که بعداً بحثش رو خواهیم کرد، اصلا این فردی است، اولین نائب ظاهرا عثمان بن سعید باشه رحمت الله علیه، فردی است که این فرد نماینده امام عسکری هم هست در زمان حیات حضرت. حضرت هم ظاهر غایب نیست، امام عسکری، امام 11 هم ظاهر هست، نماینده ای رو معرفی میکنه به مردم، میگه آقا میخوایم به من رجوع کنی، به ایشون رجوع بکنی، منو محصورم کردن، نمیگذارن من با شما ارتباط داشته باشم. حالا راجع به این قضیه بعدا صحبت هم میکنیم. یعنی در زمان حیات هم این اتفاق افتاده، حیات امام معصوم. بعد همین نماینده اتفاقا بعد از شهادت امام 11 امام عسکری علیه السلام میشه نماینده خاص امام زمان علیه السلام، امام 12. حضرت در غیبت صغرا او رو نماینده میکنه، هم خودش با مردم تا حدودی یک سری ارتباطاتی داره، همین که این نواب که نائب اول دوم سوم چهارم به ترتیب میان مسائل رو میگیرن، مسائل مستحدثه رو به حضرت نامه مینویسن، جواب میگیرن از طریق این نائب، جوابشون رو میگیرن میرن دنبال کارشون. خب این مسائل مستحدثه، زمان غیبت هم به همین صورت میاد جلو. حالا ببینید غیبت صغرا که حالا بعدن هم یه توضیح خواهیم داد پیرامونش، با 4 نائب به اتمام میرسه، تقریبا 7 دهه تقریبا غیبت صغرا به اتمام میرسه. 4 نائب از دنیا میرن، نائب آخر دستور پیدا میکنه که حالا بعدا توضیحش خواهیم داد که آقا شما دیگه نائبی انتخاب نکن. خب اینجا تکلیف چی میشه؟ یعنی اینکه وضعیت مردم در زمانی که امام غائبه، نائب خاصی هم ندارد، به او هم دستور داده است که بعد از خودت هیچ کس را به عنوان نائب من امام 12 انتخاب نکن، الان تکلیف مردم چیه؟ دقت بکنید، میخوایم اینو روشن بکنیم. یک توقیعی است، توقیع در لغت با قاف و عین، توقیع در لغت به معنای نشان نهادن بر روی نامه است و نشان و دستخط پادشاه رو بر فرمان یا نامه نیست، یعنی فرمانی بخواد بده نامه بنویسه اون بهش میگن توقیع. نامه های ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، به خصوص اونهایی که از ناحیه امام زمان علیه السلام صادر شده رو، این رو بهش اصطلاحا میگن توقیع، اصطلاحا بهش میگن توقیع. یعنی در واقع یه عبارت دیگه هم به کار ببریم، یک اصطلاح خاصی هم که این توقیع پیدا کرده، باز میان خاصترش میکنن، میگن که آقا توقیع اون نوشته ایست که به خط و مهر مبارک حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این تأیید و امضا شده باشه، مهر حضرت باش خورده باشه، نمیش میگن توقیع، یعنی اصطلاح خاصتری هم پیدا میکن. پس توقیع یعنی اون نوشته و مکتوبی که در زمان غیبت کبرا از ناحیه مقدس صادر گشته. جالب اینجاست بزرگان اهل سنت حتی از متأصلین اونها هم آمدن که در علم رجال تخصص داشتن، آمدن گفتن که فردی به نام اسحاق ابن یعقوب کلینی که اینا میشناختنش، مشهور بوده پیش اینا، گفتن آقا این فرد یک توقیعی از امام 12 شیعه، علمای شیعه گفتن از امام 12، اونها اهل تسنن گفتن از امام 12 خودشون، نوشته ای رو داره در باب مسائلی که در زمان غیبت کبرا و نبود امام معصوم و عدم ظهورش نه حضورش تکلیف مردم رو روشن میکنه. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه این توقیع رو در کتاب الغیبه با سندی بسیار معتبر و با جلالت و عظمت این توقیع رو آورده. میتونید رجوع بکنید به کتاب جناب آقای محمد هادی معرفت رحم مرحوم آقای محمد هادی معرفت رحمت الله علیه، کتاب ولایت فقیه صفحه 127 اونجا ایشون این توقیر رو آورده. کتاب دیگه هم آوردن، کتاب ولایت فقیه حضرت امام آورده رحمت الله علیه، کتاب ولایت فقیه آیت الله تهرانی حسین حسینی تهرانی آورده، کتب دیگر هم آوردن. خود کتاب الغیبه اینجا از اون کتاب الغیبه نقل کرده، میگوید که محمد ابن یعقوب الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب که این برادر شیخ کلینیه، اونجا میگوید قال سألت محمد ابن العثمان الامری، حالا بعدن راجع به این صحبت دیگه، محمد ابن عثمان الامری این نائب دوم از نواب اربعه امام زمان علیه السلام هست رحمت الله علیه، میگه که من حالا عربیاش هم براتون نمیخونم، میترسم یه وقت مناخرسه تمام میشه زودی. اسحاق ابن یعقوب میگه که من از محمد ابن عثمان یعنی دومین نائب خاص امام زمان علیه السلام در زمان غیبت سقرا، دقت بکنید، میگه ازش یه خواهشی کردم، گفتم یه خواهشی ازت دارم. گفت چیه خواهشت؟ گفتم آقا من یک نامه ای دارم، تو این نامه یک سری مسائل مستحدثه ای رو نوشتم، خیلی هم اون نامه جالبه، حالا من باید بیارم تو زمان خودش حتما نامه هرم بخونیم، مسائل مستحدثه یه مسائل جدید پیش اومده، نه احکامی که لایتغیر و ثابته، اونا رو به خود این بند خدا عالمه، خود این هم وارد بوده بلد بوده، میگه اینا پیش اومده، از ما پرسیدن من نمیتونم جواب بدم، من اینها رو نوشتم تو یک برگه ای نامه ای. آقای محمد ابن عثمان امری نائب امام زمان علیه السلام نائب دوم، ازت خواهش میکنم، یه خواهشی دارم، این نامه منو به امام زمان برسونی و جوابشو از اون حضرت بگیری به من بدی، من ببینم جواب سوالاتم چی. از جمله سوالای محمد ابن عثمان عمرو اینه که آقا یه سری مسائل برای ما پیش میاد، ما حالا در زمان الان غیبت صغرا این به نائب شما رجوع میکنیم، نائب شما مثلا نائب اول امام، حالا بعدا میگیم خودش 10 تا نائب داشته جاهای شهرهای مختلف، به اینها گفته شما از جانب من حکم بدید، حکم شما حکم من، حکم من حکم امام زمان علیه السلام. خب یه همچین کاری هم کردن، لکن این سوال میکنه که سوال آینده رو میکنه، چند تا سوال میکنه خیلی زیاده، یکی از سوالاش هم اتفاقا همینه که اگر ما مسائلی که برامون پیش میاد حالا این نائبین هم نبودن، کس دیگر هم نبود، تکلیف ما چیه؟ به کجا باید رجوع بکنیم؟ حضرت همه سوالات او رو پاسخ میده، همه سوالات عرض به خدمتتون این که اسحاق ابن یعقوب پاسخ میده. بعد حضرت در ادامهش پاسخ آخرین سوال او رو هم میده که اگر نائبین هم نبودن، کسای دیگه هم نبودند و اینها، شما باید به کیا مراجعه بکنی؟ همون حرف امام صادق رو به عبارتی دیگر حضرت بیان میکنه، نگاه کنید، فوردت توقی به خط مولانا صاحب الامر و فیها، ادامه اون نامه، فعمل حوادث الواقعه، که بعضی اینو وقتی حفظش میکنن ناقص حفظ میکنن، فاما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیکم. بعضی جهان داره و انا حجت الله علیهم، این در غیبت طوسی طبع نجف صفحه 177 هم شما میتونید روایتش رو پیدا بکنید. حضرت میفهمد اما درباره رویدادهایی که حوادث یعنی رویدادهایی که پیش میآید، یعنی احکام ثابت چی نیست، متغیره، اما درباره رویدادهایی که پیش میآید به راویان حدیث ما مراجعه بکنید، یعنی شیعه باشن راوی حدیث ما، تخصص تو این دو کار ما و تو کار احادیث شناسی و روایت داشته باشن. چطور اینا رو چجوری تاییدشون میکنه حضرت؟ میفرماید که ایشان حجت من بر شمایند و من حجت خداوند بر شما هستم. یعنی وقتی میگه شما، یعنی خودمون محدثین و فقها رو هم در بر میگیره. حضرت میفرماید اگر شما به راویان حدیث ما مجتهدین، مراجع تقلید، ولی امرها، ولایت فقیه ها مراجعه بکنید، اینها از جانب من حجت بر شما هم. این خیلی حرف بزرگی، حجت من بر شما هست و منم حجت بر همه شما هستم. بعضی روایت هم داره که میفهمد و انا حجت الله علیهم، من حجت خدا بر اینها، یعنی بر این فقها ها هستم. هر دوتاش مشکل نداره، اینی که ما ثبت و ضرب کردیم از غیبت روسی اینه، یعنی من حجت خدا بر همه شما هستم. چند تا مسئله رو اینجا دقت بکنید توضیح بدیم. اینجا واژه‌ای که اول باید توضیح داده بشه حوادث واقع است. حوادث واقعه فقها ها مثل آقای معرفت، مثل حضرت امام در کتاب های خودشون بیانی دارن که من مجملش رو اینجا برای شما میارم. میفرماین حوادث واقعه رخداد هاست، یعنی چیزایی که پیش میاد تو جامعه، یعنی مسائل مورد ابتلا که در طول زمان و با تحول احوال و اوضاع پیش می آید که به دست آوردن احکام مربوطه به هر یک صرفاً در تخصص فقهای عالی رتبه است. و از جمله حوادث واقعه و از مهمترین مسائل، یعنی و از مهمترین اون حوادث واقعه، مسائل سیاسی و اجتماعی امت هستند که با تحول زمان تغییر پذیرند و همواره بایستی فقهای شایسته احکام هر یک را مشخص سازند، روشن بکنند، دقت بکنند. این حوادث واقع است. ما اول بفهمیم روایت راجبه چیه. دوم روایت حدیثنا. روایت الحدیث کیا هستن؟ اینجا هم علما میفرمایند که روایت حدیثنا یا روایت الحدیث صرفا نقل کنندگان حدیث ائمه نیستن. یعنی یه پیشنوازی روحانی کسی بره بالا منبر بگه قال الباقر، قال الصادق، قال علی علیه السلام، عرض به خدمتتون این که اینها رو بگوید و شما خیال کنید آقا چون ایشون حدیث ائمه رو داره بیان میکنه ولذا ایشون جزو روایت حدیث ماست. نه، میفرماین صرفا ناقلین و نقل کنندگان حدیث نیستن، بلکه مقصود کسانی هستن که بتوانند حقیقت گفتار ائمه را بازگو کنن، یعنی اون باطن گفتار ائمه را اینا بتونن بازگو کنن که همان مفاد روایت امام صادق هست که حضرت عمود و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، یعنی احکام ما رو میشناسن، به حلال و حرام ما آگاهی دارن. حدیث امام صادق در مقبوله عمر ابن حنزله و همچنین ابو خدیجه فرق نمیکنه. این هم مال روایت الحدیث، یعنی روایت حدیثنا. پس هر کسی هم نمیتونه روایت حدیث باشه. از نظر علمی داریم فعلا بحث میکنیم. حجت الله یعنی چی؟ حضرت فرمودن، علما بیان میکنن حجت یعنی همونطوری که پیامبر حجت خداست بر بشریت، مراجع تقلید ولی امر، ولی فقیه هم در زمان غیبت کبرا و در زمان حیات امام معصوم کسی که تاییدش کرده باشه، میگه بیان میکنن علما مخصوصا حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بیان میکنه که حجت همونطور که پیغمبر حجت بود، مراجع تقلید هم حجت هستن، حجت خدای تعالی هستن و مردم باید به اینها در مسائل فقهی اگه خودشون جزو حجت ها نیستن به اینها رجوع بکنن، مجتهدن نیستن رجوع بکنن. بعد ایشون میفرمایند و بعضی از علمای دیگه که فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده های مردم هستند. حجت الله کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. در امر حکومت، تمشیت امور یعنی راه اندازی امور، امور مسلمین، اخذ، گرفتن، دریافت و مصرف عواید عمومی، و هر کس هم که تخلف از او بکنه خداوند متعال بر او به واسطه حجتش که این ولی فقیه هست احتجاج خواهد کرد. پس سائل میاد از حضرت سوال میکنه که در پیشامدهای اجتماعی ما باید چیکار بکنیم؟ پیشامدهای اجتماعی یعنی چی؟ یعنی حوادث واقعه. و رضا ببینید حضرت خیلی زیبا در زمان غیبت کبرا برای اسحاق ابن یعقوب مسئله رو باز و روشن کرده که ای اسحاق ابن یعقوب به همه اونای دیگه هم بگو زمانی که من حاضر نباشم، نائب خاصی هم نداشته باشم، عرض به خدمتتون این که شما برای مسائل مستحدثه، اون مسائلی که پیش میاد، وقایعی که پیش میاد در جامعه، سیاسی، غیر سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، فقهی مخصوصا، شما باید به کسانی که روات حدیث ما هستن مراجعه بکنید. دقت بکنید روات حدیث کیا شدن؟ توضیحشو دادیم. کسانی که تخصص در حدیث شناسی و روایت شناسی دارن، کسانی که حالا عرض میکنین قدرت استنباط مسائل فقهی رو از کلام الهی و احادیث و روایات اهل بیت، سنت پیغمبر، اجماع علما و عقل و درایت خودشون دارن. این قدرت رو پیدا کردن، سالها زحمت کشیدن، درس خوندن، عرض به خدمتون که به این درجه علمی رسیدن، این قدرت رو پیدا کردن، اینا شدن روات حدیث ما. اینجا فقط یک مسئله میمونه، خواهش میکنم اینم دقت کنید که سرفصل بحث ما در جلسه بعده. سوال اینه آیا در حوادث واقعه به هر فقیه و مجتهدی که از نظر ظاهری این مرتبه علمی را دارد می توان رجوع کرد و یا شرایط دیگری رو هم در او باید دید؟ این سوال سرفصل بحث بعدی است. جواب اولیش که باید توضیح داده بشه اینه که آقا این شرایط، شرایط علمی طرف هست، اما شرایط معنوی هم برای این فقها حضرات در نظر گرفتن. ما اون شرایط معنوی رو هم از روایات و احادیث در آوردیم خدمت شما تقدیم میکنیم که هر فقیه و مجتهدی نمیتواند برای مردم مرجع و محل رجوع باشد، نمیتواند ولی فقیه باشد. ولی فقیه غیر از شرط علمی که روایات حدیث هست شرایط معنوی دیگری هم باید داشته باشه که اون شرایط معنوی رو ذکر کردن، ما برای شما بیان خواهیم کرد و توضیح لازم رو برای شما خواهیم داد. پس در زمان غیبت کبرا مانند زمان حضور ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هم انسان باید در احکام متغیر و جزئیات اون به کسانی که از طرف اون حضرات چه مستقیم و چه غیر مستقیم که مثل فعمل حوادث الواقع فرج او الى روات حدیث نا هست انسان باید رجوع بکنه. نمیتونه بگه که آقا جون من خودم رفتم مثلا چی کردم. اگه واقعا خودش مجتهد شده باشه بحثی دیگه است که حالا بهش خواهیم رسید توضیح میدیم. اگه نباید رجوع بکنه، راه دیگری نداره. این بحث رو داشته باشید که اثبات کردیم مشروعیت ولایت فقیه رو در زمان غیبت که مشکلی نداره، تا بریم سراغ سرفصل جدیدی که عنوانش رو خدمتتون عرض کردیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام. اللهم الله
الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا.